بسم الله الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأما حديث أخلاقي این هفته که در جلد هشتم وسائل الشيعة هست، صفحه 476 هست، حدیث 1 از باب 78. در باب 78 از ابواب آداب معاشرت و ما هم آداب معاشرت رو دنبال میکنیم که انشاءالله با آداب معاشرت اسلامی هم خودمون آشنا شویم، هم دیگران رو آشنا کنیم و بگیم آداب معاشرت در اسلام این است. یه حدیث بیشتر این باب 78 نداره و حدیث هم از امام صادق سلام الله علیه هست که ایام شهادت و بزرگوار است و شاگردان این مکتب باید به این ایام اهمیت زیادی بدهند. امام صادق علیه السلام عن ابیه از امام باقر نقل می کند قال اذا دخل احدكم على اخیه، هنگامی که یکی از شما وارد بر برادر مسلمانش بشه، فی رحلهی، فی رحلهی در اینجا به معنی فی بیتهی، فی خیمتهی، وارد رحل او بشه، وارد خانه او بشه، فلیقعد حیث و یعمره، بنشیند اونجایی که بهش میگه، میگه اینجا بنشینید، اونجا بنشینید، این اتاق بالا پایین، هر کجا گفت صاحب خانه همونجا بنشین. فلیقعد حیث و یعمره، حیث و یعمره صاحب الرحل، صاحب خانه. فإن صاحب الرحل، صاحب خانه، اعرف به عورت بیتهی، اعرف به عوره، به عورت بیتهی، اون آشناتر است کجای خانهش اشکال داره، کجای خانهش اشکال نداره، بنابراین هرچه او میگوید و هر کجا میگوید. فإن صاحب الرحل اعرف به عورت بیتهی من الداخل علیه، اون از کسی که وارد میشه آگاه تره. اما کلمه اوره در لغت از ماده آره، آره ای نن، اوره هم چیزیست که انسان گاهی به وسیله اون گرفتار آری میشود. در قرآن مجید در دو مورد حداقل به کار رفته، یکی در سوره احزاب آیه 13 است، گروهی از منافقین می آمدن خدمت پیغمبر، عرض می کردن اجازه بدید ما در مدینه بمانیم و برای جنگ احزاب به اطراف مدینه نیاییم. چرا؟ یقولون ان بیوتنا اوره و ما هی به اوره این یریدون الا فرارا، میگن خانه ما در پیکر نداره، آسیب پذیره، مشکل داره، اوره اینجا مشکل داره، آسیب پذیره، ما تو خونمون باشیم از خونمون دفاع کنیم. قرآن مجید میگه ماهیه به اوره، خانه شون هم هیچ مشکلی نداره، دیوارها حسابی دارد، این یریدون الا فرارا، اینا شنیدن تمام عرب دست به دست هم بر ضد اسلام دادن، تو دلشون خالی شده، ایمان به خدا ندارن و لذا میخوان در برن. اینجا اوره به معنی خانه است که آسیب پذیر و مشکل دار است و در پیکر درستی نداره. در آیه 58 سوره نورم هست، آیه این است: یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. یه دستوری در این آیه 58، گمان میکنم 90% مردم اینو عمل نمیکنن، و اون اجازه گرفتن فرزندان نابالغ وقتی میخوان بیان وارد اتاق خواب مثلا ما میگیم بشن. در 3 موقع است که اینا وقتی میخوان بیان وارد جای خصوصی پدر و مادر بشن باید عادتشون داد اجازه بگیرن. لیستأذنکم، باید، واجبه، 3 مرات. من قبل صلات الفجر، پیش از نماز صبح، و من بعد صلات العشاء، بعد از نماز عشاء، و همچنین در وسط ظهر، حین تزعون ثیابکم من الظهیره، بعد از ظهر و نهار اینها که استراحت میکنن، در این 3 موقع اجازه بگیرن. 3 اورات لکم، این 3 وقت رو قرآن اسمش اوره گذاشته، 3 اورات لکم، یعنی 3 وقت مشکل داره. ممکن است پدر و مادر با هم خلوت باشن، بنابراین لحظات حساس و آسیب پذیر و مشکل داریه. قرآن مجید از آن تعبیر به اوره کرده. بنابراین اوره یه معنی وسیع و گستردهی دارد، هر چیزی که ممکنه اظهارش باعث عیب باشد، ننگ باشد، یا مشکل دار باشد و امثال اینها، چه در وقت باشه، چه در محل باشه، چه در بدن باشه، اینا اطلاق اوره به آن شده. برگردیم سراغ حدیث. حدیث ظاهرن یه مسئله ساده‌ای رو داره میگه، مسئله کوچکی ظاهرن. وارد خانه که شدی، صاحب خانه میگه آقا بفرمایید اینجا، اصرار نکن، نه آقا من این پایین میخوام بنشینم. اون میگه من میگم بفرمایید اینجا، اصرار شما بر اون پایین نشستن درست نیست، ای بسا اونجا مشرف باشه به اندرون خانه. اون نمیخواهد جایی که مشرف به اندرون خانه است آدم نامحرمی بنشینه. هرچی اون میگه بگو چشم. از این معلوم میشه که اسلام حتی برای جزئیات هم برنامه داره. اینکه بعضیا خیال میکنن ما بنشینیم و احکامی پیش خودمون وضع کنیم و اسلام رو تکمیل کنیم، این اشتباهه. اسلام حتی برای جای نشستن مهمان هم دستور داره، کجا بنشین کجا ننشین. یه نکته ایست که از این حدیث استفاده میشه. نکته دیگر که بابیست به سوی جهانی وسیع تر، این است ما باید مراقب باشیم، عیب پوش باشیم نه عیب گستر. هر کسی انسانی ممکنه عیبی داشته باشه، همه عیبها هم که ارتکاب حرام شرعی نیست، یه عیوبیست که انسان داره، حرام هم نیست. اونی هم که حرامه بپوشان و نهی از منکر کن، نه اینکه برملا کن و غیبت کن، بپوشان و نهی از منکرم بکن، اونی هم که عیب نیست مراقب باش، عیب و بپوشان. امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون عهدنامه مالک اشتر است ظاهرن می فرماد ای مالک، رعایا عیوبی ممکنه داشته باشن، کسی که حکومت بر جمعیت رو دارد اولا به عیب پوشاندن است از دیگران، سعی نکن عیوب اینها برملا بشود، آب روی اینها ریخته بشود. در اونجا هم دستور میده، در سوره حجرات هم به ما میفرماید سوء ظن به دیگری نداشته باشید، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. بعد میگه ولا تجسسوا، بعد میگه ولا یغتب بعضكم بعضا. این سلسله علت و معلوله. انسان اول سوء ظن پیدا میکند، بعد به دنبال تجسس میرود، بعد به دنبال غیبت میرود. اینا علت و معلول همه. ریشه رو میگه به خشکان، حسن ظن داشته باش، به دنبالش هم تجسس نخواهی کرد، به دنبالش هم غیبت نخواهی کرد. این دستور اسلام. آیا ما به این دستور عمل میکنیم؟ آیا مطبوعات ما عمل میکنن؟ آیا افراد ما به این عمل میکنن؟ عیب پوشن یا عیب گسترن؟ انتقاد در مسائل اجتماعی اگر نباشد و جلوش گرفته بشود باعث عقب ماندگی است. اما عیوب پوشیده رو فاش کردن یا کوچک و بزرگ کردن، اینم کار خلافه. گاه دروغ محضه، گاه تهمته. یکی از مسائل و مشکلاتی که در مطبوعات ما هست این است، برای اینکه جالب بشود یه صفحه حوادثی دارن، هر حادثه زشتی واقع می شود با آب و تاب اینو نقل میکنن برای اینکه یه جاذبه ای داشته باشد برای مطالعه کنندگان. حالا در گوشه این مملکت فرض کنی العیاذ بالله یه نفر به 10 تا 20 تا 30 تا مثلا خدایی نکرده دختر تجاوز کرد، اینو برداشتن برملا کردن بزرگ کردن، اینا اشاعه فحشاه. حالا خوششون بیاد خوانندگان یا خوششون نیاد، اینا رو باید بهش توجه داشت. حد اعتدال رو فراموش نکرد. انتقاد خوب سازنده، اما عیوب پنهانی رو فاش کردن، کوچک و بزرگ کردن، نبوده رو بود کردن، اینا برخلاف وظایف اسلامی ماست. اسلام میگه وارد یه خانه که شد می صاحب خانمی کجا بنشی؟ اینقدر دقت داره و ظرافت به خرج میده و این مسئله کوچک رو داره میگه. چرا؟ چون صاحب البیت اعرف است به عورت بیتهی من الداخل علی، اون آگاه تره، بهتر میدانه. و قطعا اگر اینها عمل بشه، سوء ظن نباشه، تجسس نباشه، غیبت نباشه، این جزئیات رعایت بشه، اجتماعمون خیلی سالمتر میشه، دنیامون راحتتر، آخرتمون راحتتر. من یه جمله عرض کنم و این بحث رو تمامش کنم. اخیراً دیده می شود در بعضی از سایت ها که بر ضد شیعه تبلیغات می کند، دروغهایی به شیعه می بندند. عقیده شیعه اینه، فتوای امام اینه، دروغهایی به امام می بندند، دروغهایی به شیعه می بندند. چرا؟ میگن بعد از حادثه لبنان گرایش به تشیع زیاد شده. باید یه کاری کنیم که این گرایش از بین بره. تهمت بزنیم، دروغ بگیم، هر چی شد بگیم. مردم آزاد بذارید. ما با برادران اهل سنت حرفی نداریم. کسی ما یه دست بیاد شیعه بشه. یه وقت همین آقای اسم نبرم، یکی از بزرگان لبنان، میگفت یه عده از جوانان اهل سنت میگن ما دلمون میخواد مذهب اهل بیت رو پذیریم. وقتی سوال میکنیم چرا، میگن یه دلیل قرآنی داریم. کدام دلیل؟ قرآن میگه ولا تجدن نه اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. ما میخوام الذین آمنوا تو این قرآن پیدا کنیم. قرآن میگه ببین یهود و صهیونیست ها به کدام گروه بیش از همه عداوت دارن؟ اون الذین آمنوا. ولا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. ما نگاه کردیم این صهیونیست ها بیش از همه به حزب الله و شیعیان و ایران و اینها دشمنی دارن. فهمیدیم الذین آمنوا اینه. حالا آمدیم جز الذین آمنوا بشیم. حالا یک کسی دیده اینها دیگه تهمت زدن نداره. مذاهب مختلف هم که در کنار هم باید زندگی کنن. به هر حال من هشدار میدهم که باید اونهایی که سایت های فعال دارن در این سایت هاشون بگن که عده‌ای به خاطر گرایش های فراوانی که در لبنان و مصر و مناطق دیگر به سوی تشیع شده دارن دروغ میبندن، تهمت میزنن، فتاوایی به امام نسبت میدن که نیست. اینا رو باید مراقب بود و این توطئه رو خونسا کرد. حالا این گرایش ها زیاده، خب بی حساب هم نیست. نگاه میکنن همه نشستند و تماشا کردن میبینن اسرائیل چه میکنه، اما حزب الله لبنان بلند شد و دیدید چه قوقایی کرد. بگذرم بریم سراغ بحث فقهیمون. مسئله پنجو میخوانم از مسائل باقی مونده راجع به حج سبی. توجه داشته باشید بعضی از این مسائل منحصر به سبی غیر ممیز نیست، هم ممیز هم غیر ممیز. از جمله این مسئله پنجو که میخوانم ممیز و غیر ممیز رو هر دو شامل میشود. عبارت امام قدس سره این است: الهدی علل ولی، قربانی بر ذمه ولی، و کذا کفارت السید و کذا سائر کفارات. در واقع مسئله سه بخش داره. یکی این است قربانی بر عهده ولیه، حالا ممیز غیر ممیز، ظاهرا عامه. دوم کفاره سیدم بر ولیه. سوم سایر کفارات هم بر ولیه. چرا کفاره سید از سایر کفارات جدا شده؟ یه خصوصیتی داره؟ نه، سید چه عمدی باشد چه غیر عمدی هر دوش کفاره داره، اما کفارات دیگر عمدیش فقط کفاره داره. تروک دیگر احرام عمدیش داره، غیر عمدی نداره. چون عمد و سبی خطای بحثی دارن که عمد سبی خطا میشه، ولذا خواستن سایر کفارات رو با حکم غیر عمد ببرن، جدا کردن. سید عمد و غیر عمدش یکیه، بنابراین چه سبی باشه چه غیر سبی باشه تفاوتی نمی کنی، کفاری داری. اما کفاراتی دیگر عمدش اشکال داره، غیر عمدش کفاری نداره. سبی هم افعالش در حکم غیر عمده، بنابراین کفاری نداره. اینو جدا کردن به خاطر اینه. خب حالا ما جدا میکنیم این سه قسمت از هم، دونه دونه جلو میریم. اما راجع به قربانی بحث زیادی نداره. لا خلاف بیننا، لعل لا خلاف بین اهل سنه هم باشه که یا خلاف کمی باشه. کلامی از صاحب جواهر در اینجا نقل میکنم، جلد 17 جواهر صفحه 239. اما الحدی فکأنه لا خلاف بینهم فی وجوبه علی الولی الذی هو السبب فی حجه. این دلیل اول صاحب جواهر، الذی هو السبب فی حجه. تو سبب شدی ای رو به زیارت آوردی، خب لوازمش هم بر دوش توست. هر کسی سبب شد لوازم هم بر دوش اوست. الذی هو السبب فی حجه. دلیل دومی هم میاره، و قد صرح به فی حدیث زراره. میرسیم حدیث زراره براتون امروز میخوانم انشاءالله. تصریح شده که حدی علی الولیه. این حدیث زراره، حدیث پنج باب 17 است که الان میخونیم، پنج باب 17 از اقسام حج. مرحوم آقای حکیم، مرحوم صاحب عروه هم این مسئله رو گفته، محشین عروه هم قبول کردن که حدی بر ولی است. مرحوم آقای حکیم اول کار یه اشکالی میکنه در اینکه حدی باشه، میگه این سببیت فایده ای ندارد، بعد آخر کار میپذیرد. محشین عروه هم بعد از آنی که علام عروه رو دیدن موافقت کردن، شارحین هم موافقت کردن که حدی بر ولیه. میگن آقای حکیم اشکالی چیه؟ میگه مشکلون. نمیگه اشکالم چیه، میگه اما سببیه فی اشکالون. چه اشکالی داره؟ نمیگه هم اشکالی چیه. حالا میدونم این سببیه چه اشکالی داره، بفرمایید. اشکال چیه که او برداشته این آورده اینجا. حالا اول غیر ممیز حساب کنید تا بیدیم تو ممیز. غیر ممیز همراه خودش برداشته بچه شیرخوار آورده، محرمش کرده و تا قربانی هم نکنه از احرام بیرون نمیاد. تو آمدی ای رو محرم کردی، قربانی هم تو نکنه از احرام بیرون نمیاد، خب باید بدی دیگه. این سبب چه اشکال داره؟ آقای حکیم میفرماید فیه اشکالون. خب بریم سراغ ادله. اول من اینجا یه استثنایی بزنم به این حکم، چون ادلمون عامه، میرسیم ادله عامه. میگن چرا عام گرفتید؟ ادلمون عامه، بعضی از شامل میشه. نه مسئله بعدم عامه. حالا اجازه بدید من هر دو رو بحث میکنم. خب این نفقه زائده است دیگه، میگم دیروز گفتم این نفقه زائده، حدی هم نفقه زائده است. زائدتون علی سفر، زائدتون علی الحضر. بله زائدتون فی السفر علی الحضر، یعنی لازمه این سفره. سفر باعث نجاتش بوده، خیلی خوب آوردی همراه خودت. نفقاتی که زائد بر حضر بوده اونها رو باید غیر از اونی که باعث نجاته، اگر در حال عادی ورش داشته آوردی مسافرت، نفقات سفر که اضافه بر حضره باید بدی. این هم همونه، بخواست محرم نکنی چرا محرم کردی؟ خب یه استثناء اینجا بزنیم، آیا این شامل اونجا می شود که یه فائده دنیوی عائد سبی میشه؟ فرض کنید سبی ممیز میاردش حج، محرمش میکنه، آثار تربیتی داره، این دنیویه دیگه، کار به ثواب ندارم، آثار دنیوی داره، مثل اینکه پیش معلم میفرستد قرآن یادش بده، اونجا فایده برای سبی داره، اگر سبی مال داره از مال سبی میشه پول معلم قرآنشو بدیم. خب اگر اینجا مال داره فایده دنیوی هم میبره مثل سبی ممیز، اینجا رو هم میگید حج رو میفهمی، حج رو به جا میاره، قربانی رو هم میرود شاهد و ناظره و یه آثار تربیتی داره. من باور نمی کنم اینجا را آقایون بگن حج بر ولیه، جایی رو میگن که در اونجا یا سبی پول نداره و یا غیر ممیزه، آثار خاص تربیتی برش نداره. بریم سراغ ادله. دو دلیل صاحب جواهر قابل دنبال کردن. اول دلیل سببیت، فرض این است که سبی الزامی نداشت به این که حج بره، آمدن این رو محرم کردن، سبب شدن احرام را. خب شما سبب شدی احرام رو، از جیب سبی میخوای پول برداری؟ چرا شما سبب شدی؟ پولش رو هم بپرداز، اشکالی نداره. این قاعده سببیته، بله، اقدام بشه اقدام به لوازم میشه. و اما روایات، ببینید ما دو گروه روایت داریم. یه گروه روایتی داریم که در باب 17 است از ابواب اقسام حج، در اینجا سه روایت داریم که بیشتر دور اون دو سه روایت آقایون گردش کردن، ولی یه گروه دیگر روایت داریم که در جلد دهمه، اینا جلد هشتمه باب اقسام الحج، جلد دهمه وسائل نقل شده، ابواب ذبائح باب سه اونجاست. اونجا هم چندین روایت داریم که ممکن است به اونام استدلال بشه. حدیث ما فقط حدیث زراره نیست که صاحب جواهر گفت نه، حدیث زراره. دو گروه روایت داریم، یکی در باب 17 است من اقسام الحج، یکی هم در باب 3 من ابواب الذبائح. من اول روایات گروه اول رو بخوانم که در جلد 8 ابواب اقسام الحج و باب 17 رو میخونم. و اما این روایات، حدیث شماره خدمت شما که از کنم 5 و 2 و 3 هست، این حدیث رو دقت کنید. باب 17 از ابواب اقسام حج. بله بله، اما حدیث 5 جلوتر میخونم، چون بیشتر سراغ این حدیث رفتند و صاحب جواهرم سراغ همین حدیث رفته، ظاهرا معتبرم هست. ان زراره ان احده ما قال اذا حج الرجل بابنه و هو صغیر فانه یامره ان یلبی، دستور بهش میده لبیک بگه تا میرسد به اینجا. قلتو لیس لهم ما یذبحون، آنها حیوان برای ذبح کردن ندارن، از ذیلش استفاده میشه، به اندازه کافی ندارن، دارن به اندازه کافی ندارن. لیس لهم ما یذبحون یعنی به اندازه کافی حیوان قربانی ندارن. قال یذبح عن الصغار، اونی که دارید برای صغار ذبح کنید، و یصوم الکبار، کبار هم صوم بدل حد به جا بیارن، 10 روز، 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم. آخرش هم میگه و این قتل صیدن فعلا ابی، اینو خوندم برای بحث بعد، اگر صیدی رو هم از بین ببرد فعلا ابی ه. خب این که میگی یذبح عن الصغار یا یذبح عن الصغار، ظاهرش این است بر عهده پدر ولیه. چرا میگه لیس لهم ما یذبحون؟ معلوم میشه لهم بزرگترها قربانی های آوردن کافی نیست، میگه این قربانی های بزرگترها رو بدن به اونا. و اما حدیث 2، بله بله لیس لهم یعنی این بزرگترها، ظاهرش اینه، این بزرگترهایی که این بچه را آوردن اینه، ظاهرش اینه. و صبی را به صورت مفرد اینجا ذکر کرده، جمع مال اولیاییست که امرای این هستن. چرا؟ میگه و این قتل سیدن فعلا عبیه، صبی را به صورت مفرد ذکر کرده. و اما حدیث 2، این هم صحیحه اسحاق ابن عماره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قلمان، اینا ممیزن، گفتم ممیز و غیر ممیز در اینجا هست چون روایات عامه، ان قلمان لنا دخلوا معنا مکه به عمرته، دخلوا معنا مکه به عمرتن یعنی ممیزم، بزرگم، و خرجو معنا الى عرفات، همراه ما آمدن عرفات، به غیر احرامن، احرامی هم همراهشون نی. قال حضرت فرمود باید محرمشون کنید. قال قل لهم یغتسلون، این بچه ها غسل کنن ممیزن، ثم یحرمون محرم بشن، وذبحوا عنهم، اذبحوا عنهم میگه از طرف اونها ذبح کنید، یعنی مأمور اونا هستن، کما تذبحون عن انفسکم، همونطور که برای خودتون قربانی میکنید برای اونها هم قربانی کنی. آیا معنیش این است از پول خودشون بردارید یا سکوت داره، یا ظاهرش این است پول خودتون؟ کما تذبحون عن انفسکم، همونطور که از خودتون برای اونام ذبح کنید، ظاهر اینا این است که نه، از خودتون باشه. البته من یک مشکلی در اینجا هست بهتون بگم، در تمام این روایات، این 3 روایت که اینجا میخوانیم، 3-4 تا و 3-4 تایی هم که از جلد 10 میخوانیم، همش یه دونه مشکل داره و آن این است سبی غالبا پول نداشت و نداره. فرد غالب بی پوله. حالا یه بچه مادر ثروتمندی داشته، از دنیا رفته، یه پول هنگفتی برای این بچه شیرخوار گذاشته، اینا یه مصادیق نادریه. معمولا بچه ها و حتی جوان ها میگن در هفت آسمان یه ستاره هم ندارن اینها. این مشکل ما در اطلاقات روایات داریم، اینو آخر کار باید روش خودی بحث کنیم و صحبت کنیم. حالا فرض میکنیم روایات اطلاق داره، بچه ها پولم دارن، در این حال میگه من اون حدیث دیگرم بخونم، اجازه دید وقت گذشت، میخوام وقت گذشت میخوام تمام کنم. روایت بعدش چی گفتم؟ سومه، حدیث سه، روایت معاویه ابن عمار، اینم ظاهرا روایت معتبری عن ابی عبدالله علیه السلام قال انظروا من کان معکم من السبیان فقدموه الی الجحفه، اینا رو ببرید جحفه محرم کنید، او الی بطن مر اون ورتر، و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، غیر ممیزه، یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، یطاف بهم و یرما عنهم، این مال غیر ممیزه، و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه، کسی که هدیی ندارد، این من لا یجب الهدی منهم، این ضمیر منهم به کی برمیگرده؟ به اطفال برمیگرده. چرا میگه فلیصم عنه؟ بگن هم من لا یجب الهدی منهم من السبیان، فلیصم عنهم بگه. چرا میگه فلیصم عنه؟ مفرد میگه. این ظاهرش این است که اون ضمیر جمع به اولیا برمیگرده، یعنی اونا اگر همراهشون نداشته باشن از این سبی روزه بگیرن به جای این سبی. آیا این دلالت داره یا نه؟ یحتمل داشته باشه. یه حدیث معارضی هم داره انشاءالله شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.